خب هموطنان گرامی، همکارانمون در برنامه گفتگوی اجتماعی در دیگر استدیوی رادیو گفتگو آماده هستند تا به طور زنده با شما همراه باشند.
گفتگوی اجتماعی
آیا صنعت بیمه به طور عام و بیمه سلامت به طور اخص در خدمت تحقق اهداف نظام طرح تحول سلامت هست؟ ناکارآمد بودن نظام طرح تحول سلامت تا چه میزان تحت تأثیر عدم تعامل بیمه سلامت بوده است؟ راهکارهای تعامل نظاممند بیمه های مربوط به سلامت با اهداف طرح تحول سلامت چیست؟
کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم،
افزایش پاسخگویی نظام سلامت،
بیمه ایرانیان،
طرح تحول سلامت
را چطور ارزیابی می کنید؟
چه مشکلاتی بر سر طرح تحول سلامت وجود دارد؟
آیا طرح تحول سلامت شکست خورده است؟
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و درود بر یکایک شما هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالیم که بار دیگر در خدمتون هستیم. من دکتر بابک حسن‌زاده از برنامه گفتگوی اجتماعی افتخار دارم که با شما باشم به مدت حدوداً 60 دقیقه با یکی دیگر از مباحث مربوط به طرح تحول نظام سلامت، طرحی که از سال 93 کلید خورده و شروع به کار کرده و تأثیرات قطعاً مثبت و شگرفی هم داشته، اما از روز اول که چه عرض کنم حتی قبل از آغاز انتقادات بسیار بسیار اساسی و پایه‌ای بهش وارد بود و همچنان هنوز که هنوزه، خب این انتقادات میشه گفت شاید بیشتر هم شده در طول زمان. ما امروز میخوایم در ارتباط با صنعت بیمه و نظام بیمه‌ای و ارتباطش با طرح تحول سلامت صحبت کنیم. همونطور که حتما متوجه هم شدید از پرسش‌هایی که در آغاز برنامه خدمتون اعلام کردم، خدمت شما عرض کنم مانند هر روز شما میتونید به صورت زنده و مستقیم صدای ما رو از شبکه رادیوی گفتگو بشنوید، ضمن اینکه همزمان تصویر ما رو هم میتونید در سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir به صورت زنده ببینید. پس جا داره که عرض ارادت مجدد داشته باشم هم خدمت شنوندگانمون و هم خدمت بینندگانمون. میهمانان عزیزی در استودیو برنامه امروز در خدمتشون هستیم و میهمانان دیگری هم قرار هست که به جمع ما اضافه بشوند، منتظر اونها هستیم، اما بحث رو با دو میهمان بزرگواری که اینجا حضور دارن آغاز خواهیم کرد. جناب آقای دکتر مهدی رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، امروز با ما همراه هستن و تشریف آوردن داخل استودیو تا نظراتشون بشنویم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. همچنین دیگر مهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر محمد رازی هستن که ایشون متخصص ارتوپدی هستن و رئیس انجمن علمی ارتوپدی ایران و انجمن علمی جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بنده هم خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه و همکاران عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ما بحثمون رو آغاز خواهیم کرد. خب ما در روزهای گذشته همونطور که حتما برنامه رو دنبال کردید، برنامه گفتگوی اجتماعی در ارتباط با جوانب مختلف طرح تحول سلامت صحبت کردیم و نظرات کارشناسان رو در این خصوص شنیدیم. اگر آقای دکتر رضایی اجازه بدید ابتدا با آقای دکتر آغاز کنیم و نظر کلی شما رو آقای دکتر رضایی در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت بدونم. فکر میکنید که این طرح از پایه و اساس طرح درست به جا و به موقعی بود و آیا نظام سلامت ما نیازمندش روی طرحی در این ابعاد بود، اهدافش رو موافق هستید یا خیر، و اینکه فکر میکنید آیا این طرح بعد از اینکه شروع به کار کرد با توجه به اهداف عالی که برای خود ترسیم کرده بود موفق شد که یک به یک به اونها دست پیدا کنه، یا اینکه نه سرعتش کند و کندتر شد.
بله، با عرض سلام مجدد. در این که دولت فعلی یعنی در دو دوره قبلی ریاست جمهوری تصمیم گرفته شد که برای سلامت بودجه خاصی گذاشته بشه و این بودجه در حد در حقیقت متعالی و قابل قبول و بالایی بود، برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی این بودجه گذاشته شد. درست شبیه اون رو ما میتونیم تعریف بکنیم در طرح مسکنی که دولت قبل داشت، اونها هم یک بودجه هنگفتی رو گذاشتن. از نظر کلیات هر دوی اینها قابل قبول و قابل ستایش هست واقعا، چه دولت قبلی که بابت مسکن مردم بود، چه فعلی که بابت سلامت مردم بود و در حقیقت اون اصطلاح استفاده از جیب برای مردم که این استفاده هر چقدر کمتر باشه. ولی خب زیر ساخت‌های اون رو ما باید می‌داشتیم. در ابتدا وقتی از تحول می‌گیم و دولت پاش در میون هست و بیمه ها هست، ما باید به سمت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی بریم.
بله.
خب این یک حقیقتیه که از قبل از انقلاب اسلامی و بعد از اون هنوز مراکز دولتی ما اصلا نتوانستند که مردم رو اعتمادش رو به خودشون اعتماد مردم رو به خودشون جلب بکنند. وقتی که یک سیستمی اعتماد رو نتونست جلب بکنه، خب نمیتونه بگه که آقا مردم بیان و در سیستم من درمان بشن. زیر ساخت های اون رو نداره. اگر داشت این اعتماد جلب میشد، اگر اون زیر ساخت درمانی بود و این بودجه هم تزریق میشد، خب اون وقت خیلی خیلی بهتر میشد. در ابتدای طرح هم واقعا بودجه خیلی زیادی رو مصرف شد. بسیاری از کشورهای دنیا، خب ما در اروپا، در انگلیس و بسیاری از کشورهایی که حالا حکومتاشون جنبه سوسیالیستی دارند، درمانشون به همین شکل هست. یعنی مردم از جیبشون چیزی رو برای درمان
هزینه
نمیدن و میرن. ولی خب در اونجا سیستم بیمارستانی اونها چه به صورت خصوصی کار کنه چه دولتی کار بکنه، یک سیستم منظم و جا افتاده است. مشخصه که در این سیستم در ماه چند نفر به عنوان مثال پروتز مفصل زانو گذاشته میشه. حالا چه اون پولش رو مردم بدن، چه اون پول رو بخواد
دولت بده،
دولت بده یا بخواد بیمه ها بدن. ما اصلا نظام ارجاع نداشتیم و این نداشتن نظام ارجاع باعث شد که هجوم بسیار زیادی به خاطر رایگان شدن درمان به این مراکز دولتی ما بشه. فرض کنید من یک کشور ایکس خارجی رو مثال بزنم. مریض میره یک متخصص پزشک عمومیشون رو میبینه یا پزشک خانواده رو میبینه، تحت درمان قرار میده. وقتی که بعد از چند ویزیت به این نتیجه رسید که باید این رو به یک متخصص معرفی بکنه، حالا مثالمون هم بشه متخصص ارتوپدی، به متخصص ارتوپدی معرفی میکنه تا این مریض بیاد وقت بگیره و به متخصص ارتوپدی بره، خود به خود دو سه ماه طول میکشه. اون متخصص با معاینات و با رادیوگرافی ساده درمانش رو شروع میکنه تا به این نتیجه برسه که زانوی این آقا یا خانم نیاز به MRI داره، باز هم دو سه ماه طول میکشه. اگر نسخه MRI بکنه، باز سه ماه هم در نوبت MRI خواهد بود. یعنی به راحتی یک سال میگذره. این یک سال خودش یک فیلتر بزرگیه.
بله.
که در این مدت شاید اصلا بیماریشون یه چیزی بود که خود به خود سلف لیمیت بود و خوب شد،
خوب میشه، خود محدود شونده بود،
شاید اصلا نیازی دیگه به جراحی پیدا نشد، شاید در این اسنا که تحت درمان دارویی هست درمان دارویی و فیزیوتراپی تأثیرش رو کرد، یا شاید اصلا به خاطر کهولت فوت کرد.
بله.
پس به این شکل نیست که امروز مریض وارد بشه و فردا تحت عمل جراحی قرار بگیره، درست مثل یک مخزن آبی که برای مشروب کردن یک شهر هست ولی اون لوله انشابش بسیار باریکه و در دراز مدت میتونن کاسه هاشونو پر کنن.
درست.
ولی نه، این منبع آب ما متاسفانه لوله خیلی گشادی داشت و به خاطر نداشتن این زیرساخت ها و این سیستم ها خیلی زود آبش تخلیه شد. از اون طرف هم به تحریم و مسائل دیگه خوردیم. بیمه ها هم که اصلا خب اون اصلا یک بحث جدایی هست، اصلا ما نمیدونیم بیمه دولتی چیه، خصوصی چیه، چون خصوصی و دولتی چنان در هم پیچیدن که هیچ کدومشون هم جوابگوی مردم و حتی جوابگوی خودشون هم نیستن متاسفانه.
بسیار خب، کلیاتی رو آقای دکتر رازی و نظرات خودشون رو در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت و چگونگی آغاز به کارش برای ما داشتند. آقای دکتر رضایی، شما به هر حال از کسانی هستید که چه الان که در صفت معاون درمان دانشگاه پزشکی تهران هستید و چه قبل از این درگیر بودید از نزدیک با طرح و در جریان کامل به هر حال اتفاقاتی که حول محور سر تحول نظام سلامت افتاد، چه میزان فکر میکنید که ناکارآمدی طرح تحول سلامت، اگر ناکارآمد بودنش رو قبول دارید البته، تحت تاثیر عدم تعامل بیمه ها با این طرح بوده؟
منم تشکر میکنم هم از شما هم از استاد محترم جناب آقای دکتر رازی که فرموشاتی داشتن که من نظر خودم هم عرض خواهم کرد. من عرض میکنم فکر میکنم برای ورود به این بحث ترتبول باید فکر کنیم که چراییه یا روی کرده در واقع توجه به طرح تحول چی بوده. من فکر میکنم اون سه وظیفه اصلی که هر حاکمیت بر عهده‌اش گذاشته شده در نظام‌های دنیا و از جمله در کشور خودمون هم میتوانیم انتظار داشته باشیم از حاکمیت در حوزه سلامت، یک حفاظت مالی از مردم هست در برابر بیماری‌ها، عدالت هست در دسترسی به خدمات سلامت و همچنین ارتقاء کیفیت خدمات. و درست با همین اندیشه و رویکرد بوده که طرح تحول سلامت در کشور ما کلید خورده و گام‌های اجرایی رو تعریف کردم برای رسیدن به این اهداف و که یا وظایف حاکمیتی که مهمترینشون رو من اشاره میکنم. خب یه تعداد قابل توجهی از مردم بیمه نبودن، نیاز بود که اینها دارای بیمه بشن که چیزی جمعیتی بر بالغ بر 10 میلیون نفر شامل میشد در کشور ما. دوم اینکه میزان پرداختی از جیب بیمار در شروع قبل از اجرای طرح تحول چیزی حدود 54% بوده. توجه بفرمایید که این میانگین در کشور، در واقع میانگین مطلوب در جهان حدوداً بین 15-19% و در منطقه هم حدوداً 35%. یعنی ما هم نسبت به نرم جهانی و هم نسبت به نرم کشورهای منطقه واقعیت میزان پرداخت از جیب مردم عدد بالایی بود و این یکی از گام‌های دیگه‌ای بود که مورد توجه قرار گرفت. نکته‌ای هم که آقای دکتر اشاره داشتن مبنی بر این که مردم نسبت به ارائه خدمات در سیستم دولتی اعتماد ندارن، من با عرض پوزش با این موضوع موافق نیستم. من فکر میکنم کیفیت خدمات ما در مراکز دولتی مطلوبه. آنچه که عموما باعث نارضایتی میشه بحث خدمات هتلینگ بیمارستان ها بوده که اینم جزء اهدافی بوده که در طرح تحول سلامت جزء گام هایی بوده توجه شده. در بحث عدالت خب دسترسی به پزشک در مناطق محروم جزء اهداف تر بوده که اینا قابل ارزیابی است که آیا به این اهداف رسیده و همچنین اهدافهای دیگه هم داشته. در بحث ارتقای کیفیت از اون ارتقای کیفیت ویزیت بوده و اینها که خب جزء گام‌های بعدی تر بوده. و یک کار مهمتر این که من علاقه دارم که مهمان محترم برنامه هم بهش اشاره داشته باشن که گاهن به عنوان نقطه ضعف یاد میشه، بحث اصلاح نسبی کتاب ارزش نسبی بوده، کتاب خدمات سلامت بوده که من فکر می‌کنم اینم یه اتفاق مثبتی بوده که در این طرح بهش توجه شده که بخشی از نارسایی‌هایی که در این بخش وجود داشت و به اصطلاح مردم ناگزیر بودن پرداخت‌های غیرقانونی رو انجام بدن به عنوان یک راه حل در واقع درست بهش پرداخته شد. و من فکر می‌کنم در مجموع گام‌هایی که برای این طرح در نظر گرفتن برنامه‌های خوبی بوده، به نفع مردم بوده و الانم قابل ارزیابی است. الانم در حال حاضر با چالش‌های مواجه هست که سه چالش عمده فعلی در طرح تحول به اعتقاد ما: یک، بحث هزینه‌های روز افسونه، هزینه‌های حوزه سلامت افزایش پیدا کرده، منابعی که به این طرح اختصاص پیدا کرده ناپایدار بوده، و سوم هم اینه که به هر حال این منابع ناپایدار هم به صورت تدریجی در حال کاهشه. این سه چالش عمده است که طرح تحول باش مواجه هست. من فکر میکنم که ما به جای اون که اهداف طرح رو در باره مورد نقد قرار بدیم، من فکر نمیکنم به هر حال با یه نگاه منصفانه اونها قابل نقد باشه، ممکنه بگیم در حصول اون نتایج با مشکل مواجهیم که من عرض کردم از این سه چالش به هر حال باید راه برون رفتی رو پیدا کنیم.
درسته. به هر حال فکر میکنم شما بیشتر نظراتتون رو البته راجع به صحبت‌های آقای دکتر راضی فرمودیم و پاسخ سوال من رو به طور دقیق نفرمودید، که امیدوارم در بخش بعدی به بحث بیمه ها بیشتر بپردازیم. اما دیگر میهمان ما آقای دکتر علی محمد مصدق راد هم اینجا تشریف دارم، خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، باشین همدیگه ما داشته باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز، مردم عزیز کشور ایران عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خب ما به هر حال در ارتباط با ارتباطی که طرح تحول نظام سلامت و بیمه ها در واقع بینشون وجود داره، یا بهتر بگیم وجود نداره، داریم صحبت میکنیم. سه چالش اصلی که آقای دکتر رضایی ازش نام بردن، یک مربوط به هزینه های روزافزون این طرح هست، دو مربوط به ناپایداری منابع تخصیص یافته به طرح هست، و سوم هم مربوط به کاهش همون هزینه منابعی هستش که به طرح تخصیص داده شده بود و هی داره روز به روز به هر حال شاید میزانش کمتر میشه. فکر میکنید چالش اصلی دیگه وجود داره در ارتباط با طرح؟
خب سه تا نکته‌ای که جناب آقای دکتر رضایی اشاره کردن نکاتی هستن که واقعا وجود داره و باید برایشون راهکار دید، و چالش هایی که باز باش مواجه خواهیم شد بسیاری به این داره که ما چه حرکتی رو انجام بدیم و متناسب با اون اقدام کنیم. ما نظام سلامت وقتی صحبت میکنیم، یه نظامی هستش که ادابتیوه، یعنی سازگار. به محض اینکه شما یه تغییر ایجاد کنید، یه جای دیگه سیستم تغییر پیدا میکنه. معمولا ما تو این کارهایی که نظام پیچیده هستش از آینده پژوهی استفاده میکنیم، یعنی میایم یه سری شاخص ها رو ملاک قرار میدیم، میگیم میخوام این طرح رو پیاده کنیم، با اطلاعاتی که از گذشته داریم میایم برای 10 سال آینده پیش بینی میکنیم، میگیم حالا تو این حوزه ما منابع رو داریم یا نداریم. خب یه نکته رو من دفعه قبلم خدمتتون گفتم، ما توی نظام سلامت 4 تا گروه داریم: بیماران، ارائه کنندگان خدمات سلامت، بیمه ها و سیاست گذار سلامت. ما بهش میگیم مدل 4 پیز، 4 تا پی شروع میشه: پیشنت، پرووایدر، پیر و پالیسی میکر. این نکته رو باید داشته باشیم. ببین انتقاد کردن کار ساده‌ایه، ولی من خواهشی که دارم انتقادات سازنده باشه و بتونه کمک کنه. گذشته کنکاش گذشته خیلی اون کمک نمیکنه، مگر اینکه سیاست گذارا ازش درس بگیرن که در آینده تکرار نکنن. یه احساس خطری که من میکنم اینه که بعضی مواقع ما با راهکارهای جلو میریم که همون گذشته رو میخوایم دوباره تکرار بکنیم. من میخوام این مقدار از این 4 تا حوزه که بهتون گفتم استفاده کنم و یه سری راهکارهایی رو بگم خدمتتون. ما تو نظام سلامت 3 تا حوزه رو باید درگیر بشیم: یکی بحث دسترسی و اکسس هست، یکی کیفیت و کوالیتی، و در نهایت بحث هزینه هستش، کاست. یعنی تو نظام سلامت ما که طرح تحول پیاده شد، خیلی خوب هر سه حوزه رو مورد تارگت قرار داد. من دفعه قبلم خدمتتون گفتم این طرح میتونست در دنیا بی‌نظیر باشه، چون هم تو حوزه آموزش، بهداشت و درمان وارد شد از نظر علمی و از نظر اجرایی هم خدمتتون میخوام توضیح بدم. وقتی شما هزینه، کیفیت و دسترسی رو میخواد تارگت قرار بدی، هر کدومو دست بزنی دو تای دیگه تغییر پیدا میکنه. یه اشتباهی که ما میکنیم اینه که سیستم رو استاتیک و ثابت و ایستا نگاهش میکنیم، فکر میکنیم خب برای کیفیت اینقدر افزایش هزینه بدیم تموم شد. نه، وقتی شما کیفیتی میخواد افزایش بدید، رفتار کننده تغییر پیدا میکنه، رفتار بیمار تغییر پیدا میکنه، بیمار انتظاراتش بیشتر میشه. یعنی ما هر اقدامی که الان بخوایم به کار بگیریم، انتظارات بیمار ما الان با انتظارات بیمار سال 93 متفاوت هست. آیا دکتر این بحثایی در مورد ارتوپدی مطرح کردن کاملا الان به جا هست. ما اومدیم یه سری امکاناتی در اختیار بیمار قرار دادیم، ما اومدیم بیمه سلامت رو هم افقی هم عمودی ارتقا دادیم. افقی یعنی در یه بازه زمانی که جناب آقای دکتر رضایی فرمودن در 11 میلیون نفر رو بیمه کردیم. عمودی یعنی یه سری از خدمات رو بیشتر کردیم. خب ما اون چیزی که تصور می‌کنیم در عمل اتفاق نمی‌افته، چون پرووایدر ما تغییر رفتار میده. ممکن من نیاز به تحفیز مفصل نداشته باشم، به دلایلی در واقع این اتفاق بیفته. پس ما این نکته رو مد نظر داشته باشیم. سیستم کاملا پویا هستش، سه تا چالش دکتر رضایی کاملا به حق هستش. حالا ما اگر بخوایم اقدامی به کار بگیریم، راهکار ما افزایش کارایی هست. این سیستمی که من به شما میگم، ما وقتی میایم دسترسی رو افزایش میدیم، خاص ایران هم نیست. خدمت شما صحبت کرده بودم، ما 62 تا کشور و نظام سلامتشو گاهن از 1950 به بعد تحلیل کردیم، همه اینا اتفاق افتاد. یعنی اونجا هم وقتی می‌خواستن پوشش رو افزایش بدن، 4 سال دیگه 10 سال دیگه با کمبود منابع مواجه شدن. ما باید از این درس بگیریم. بعد رفتن دنبال افزایش کاری و افزایش ارزش. الان باید این 4 تا حوزه با هم بشینن. یعنی سیاست‌گذار فقط نمیتونه وزارت بهداشت بشینه تصمیم بگیره، مردم هم باید بیان وسط، مردم هم کمک کنن، ارائه کننده خدمت هم کمک کنه و بیمه.
حالا راجع به این راهکار بیشتر صحبت خواهیم کرد.
هر کدوم از این 4 تا می‌خوام مانور بدم.
حتماً در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد. دکتر خواهش میکنم که شما شنوندگان محترم همچنان با ما همراه باشید. برنامه گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. خب خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و ما در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت و نظام بیمه ای صحبت میکنیم. هرچند که به هر حال وقتی که صحبت از این طرح میشود با همه ابعاد اون، قبول دارم که کار خیلی مشکلی هست که ما صرفا گفتگومون رو در واقع محدود کنیم به یک جنبه خاص و فقط راجع به نظام بیمه‌ای صحبت کنیم. به همین دلیل هم است که خب برخی از دوستانمون که در استودیو تشریف دارن به هر حال یه گریز میزنن به سایر موارد مربوط به تر. ما در خدمت آقای دکتر مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه پزشکی تهران هستیم، آقای دکتر محمد رازی رئیس انجمن علمی ارتوپدی ایران و جناب آقای دکتر علی محمد مصدق راد که ایشون هم پژوهشگر در زمینه سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت هستن. خب قبل از اینکه بریم سراغ راهکارهای شما آقای دکتر مصدق راد، من میخوام از آقای دکتر رضایی این سوال بپرسم که حالا با توجه به این بحث بیمه‌ای که رخ داد و اون حدود 10 میلیون نفر، حالا یکم بیشتر یکم کمتری، که تحت عنوان بیمه سلامت و بازگشت بیمه سلامت به وزارت بهداشت تحت پوشش قرار گرفتن، این اصلا حرکت خیلی بهش انتقاد وارده. یعنی خیلی ها معتقدن که اصلا همین صرف این کار بدون برنامه‌ریزی بدون زیر ساخت انجام شد. اینو از پایه اصلا این حرکت شما قبول دارید صفر تا صدشو؟ یعنی فکر میکنید که به همین شکلی که انجام شد باید انجام میگرفت؟
خب من میتونم از دید یک کارشناس نگاه کنم، از دید یک مستندات قانونی، از دیدگاه مستندات قانونی آنچه که اسناد بالا دستی بوده در واقع به نظر نمیرسه که در واقع راه به خطا بوده. یعنی بحث تولیت رو به نوعی در حوزه سلامت و بیمه ها در چه سیاست های در واقع راهبردی نظام و چه در اسناد برنامه ای در واقع میتونه چنین استنباط کرد که بیمارها به نوعی زیر مدیریت و حاکمیت وزارت بهداشت قرار بگیرن. اما به عنوان یک کارشناس فکر نمی کنم موضوع در واقع دارای اولویتی می بوده و شاید تفکیکش، ملاحظاتی که در تفکیک وجود داشت ارجح بود. منتها خب از نظر اسناد بالا دستی به نظر نمیشه مانعی یا اشکالی وجود داشته باشه در این موضوع.
درسته. یه سوال دیگه هم ازتون دارم آقای دکتر رضایی، فکر میکنید که بیمه سلامت پس از انتقال به وزارت بهداشت کارنامه قابل قبولی داشت؟
حقیقتا من فکر میکنم تغییر خاصی اتفاق نیفتاد، یعنی بعد این تغییر، یعنی تصور کنیم که منابعش افزوده شده یا فقط تنها کاری که میشه گفت به هر حال بحث کنترل هزینه ها از اونجایی که وزارت بهداشت هم ارائه دهنده خدمت بوده و هم به نوعی خریدار جدیتر مطرح شد. یعنی بعد از این انتقال بیمه از حوزه وزارت رفاه به وزارت بهداشت، حقیقت موضوع اینه که در وزارت بهداشت جنب و جوش و تلاشی اتفاق افتاده که بتونن تطبیق بدن منابعشون رو با هزینه. اما در عمل برای ارائه دهنده های خدمت، چه پزشکان و چه مؤسسات، اتفاق خاصی نیفتاده.
بسیار خوب. آقای دکتر رازی، فکر میکنید که صنعت بیمه به طور کلی، حالا انواع و اقسام بیمه هایی که مربوط به سلامت هست، تا چه اندازه در خدمت تحقق اهداف طرح تحول سلامت بودن؟ چقدر همراهی کردند؟ اون چیزی که حالا در بیمارستان ها شاهدش هستیم.
متأسفانه خب هماهنگی مناسبی وجود نداشت. شاید به خاطر اینکه طرح بلا فاصله شروع کرد به اجرا، یعنی این طرح اصلا پایلوت نشد. به هر حال برای اینکه یک کاری موفق باشه، طرحی موفق باشه، باید همه کسانی که در اون درگیر هستند، همه اینها هماهنگ باشن و با رضایت و دل و جون بخوان کار بکنند.
بله.
خیلی ساده، ما اگه یه دسته سینه زنی رو بخوایم مثال بزنیم، آدمایی که اونجا هستن نه برنامه خاصی ریختن، نه دو تا چهار تا کردن که چقدر خرجمون میشه، نه اینکه میدونن زور چند نفر میخوان نهار بخورن، ولی چون همشون متحدن، با دل و جون میخوان کار بکنند، هیچ مشکلی برای اونها پیش نمیاد، خیلی راحت میتونن هندلش بکنن. ما یک طرحی به این عظمت رو آوردیم، در ابتدا شروع کردیم موقع اجرا توهین کردن به کسانی که به طور اخص میخواستن، یعنی خلبان اجرای این پرواز بودن.
بله.
یعنی پزشکان. شروع کردیم به این کار، بعد شروع کردیم تحریک کردیم پرستاران و پزشکان رو به جون هم انداختن و توقع داشتیم این میشه قسمت هایی که اصلا هزینه نمیبره، اینا قسمت های کیفی کار هست، اصلا قسمت کمی و مالیش نیست. حالا قسمت مالیش یه مدار هماهنگی هایی میخواست بین دولت و بیمه ها و وزارت بهداشت. خب این قسمت کمی رو هم باید واقعا هماهنگ میشد. بیمه از طرفی دنبال منافع خودشه، دو تا چهار تای خودش رو میکنه. وزارت بهداشت خب میخواست، فکر نکنید اون چند سال اولی هم که طرح در حقیقت داشته، دو سه سال اول کار میکرد، این نبود که طرح کار بکنه. این شرکت های بیچاره تجهیزات پزشکی بودند که وسایلشون رو به این امید که روزی پولشون رو بگیرن اومدن و دادن و بیمارستان رو چرخید.
در اختیار قرار دادن
و اینا انقدر در اختیار قرار دادن که دیگه خودشون براشون چیزی نموند و امروز متاسفانه وضعیت مناسبی رو ما در تهیه و توزیع تجهیزات هم نداریم.
به هر حال آقای دکتر رازی، وقتی که نگاه میکنیم مثلا یه طرحی مثل سیستم نظام ارجاع، چند یادم خاطرم هست که اگر اشتباه نکنم در دولت دهم چندین سال هم به عنوان پایلوت اجرا شد، ولی الان میبینیم که بعد از گذشت چندین سال باز هم ما در کشور
به صورت سراسری و همگانی سیستم نظام ارجاع رو نداریم، پزشک خانواده رو نداریم، در حالی که دولت‌های مختلف اومدن و رفتن، وزرای مختلف بهداشت، درمان آموزش پزشکی اومدن و رفتن و همه‌شون هم اتفاقاً می‌خواستن این طرح اجرا بشه، همواره جزء برنامه‌ها بوده، دستور کار قرار گرفته ولی اجرا نشده. یا یه سری مشکلات دیگه که شما می‌فرمایید، مثل مثلا به عنوان مثال حالی موردی که چون شما خودتون مثال زدید، مثل درگیری مثلا پزشکان یا اختلاف